ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. یک مجله آلمانی میگوید اسرائیل مکالمات جان کری و رهبران خاورمیانه را شنود کرده است. اسرائیل آتش‌بسی 7 ساعته را در نوار غزه اعمال میکند. یک ناو جنگی اتباع بریتانیا را از لیبی خارج کرد. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز یک شنبه گزارش داد که اسرائیل و حداقل یک سازمان اطلاعاتی دیگر مکالمات تلفنی جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا را شنود کردند. هفته‌نامه اشپیگل گزارش داده گفتگوهای میان جان کری با برخی از رهبران خاورمیانه در جریان مذاکرات سال گذشته شنود شده است. اشپیگل نوشته است که اطلاعات خود را از منابع مختلف جاسوسی به دست آورده. به نوشته این هفته‌نامه حداقل 2 سرویس جاسوسی موفق شدند به خطوط تلفنی حفاظت شده جان کری در جورج تاون دسترسی پیدا کنند. بنابراین گزارش احتمال دارد چین و روسیه نیز این مکالمات را شنود کرده باشند. بنابراین گزارش مقامات دولت اسرائیل و وزارت خارجه آمریکا هنوز نسبت به انتشار این خبر واکنش نشان ندادند. اسرائیل اعلام کرد که آتش‌بس بشردوستانه 7 ساعته را در بخش بزرگی از نوار غزه اعمال می‌کند. در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده است که این آتش‌بس از ساعت 10 صبح به وقت محلی 9 صبح به وقت اروپای مرکزی آغاز خواهد شد. با این همه اسرائیل هشدار داده در صورت وقوع حمله از سوی حماس به آن پاسخ خواهد داد. اسرائیل همچنین اعلام کرده که این آتش‌بس در مناطقی که ارتش اسرائیل عملیات نظامی دارد از جمله جنوب غزه، شهر رفح رعایت نخواهد شد. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد یک ناو جنگی این کشور اتباع بریتانیا را روز یک شنبه از لیبی خارج کرده است. مایکل آرون، سفیر بریتانیا در لیبی در حساب توییتری خود نوشت که 110 بریتانیایی به این کشتی منتقل شدند. وی نوشت که پس از شدت یافتن درگیری‌های داخلی در لیبی با اکراه محل مأموریت خود را ترک کرده است. وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در بیانیه اعلام کرد سفارت این کشور در لیبی به طور موقت تعطیل خواهد بود. وزارت دفاع انگلیس نیز اعلام کرد که این ناو روز دوشنبه با 110 مسافر به کشور مالت خواهد رسید. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید از هر 7 مورد مرگ و میر شهروندان ایرانی 1 مورد به دلیل آلودگی هواست. وی همچنین خبر داد که با قطع توزیع و مصرف بنزین پتروشیمی هوای تهران بهبود یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معصومی ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد در شهرهای بزرگی که بنزین یورو 4 مصرف می شود کیفیت هوایی خوبی را شاهد هستیم. به گفته خانم ابتکار در حال حاضر در تهران، کرج، عراق و تبریز از بنزین یورو 4 استفاده می شود و تا پایان آذر ماه 8 کلان شهر دیگر به این شهرها اضافه خواهند شد. نیروهای شبه نظامی حماس اعلام کردند سلاح جدیدی به نام قول را در داخل باریکه غزه تولید کردند. خبرگزاری فارس به نقل از تلویزیون الاقصا گزارش داده این اسلحه مشابه نمونه‌های موجود در ارتش‌های منظم جهان است و برای شلیک به اهدافی با فاصله 2 کیلومتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابر این گزارش نام این اسلحه از نام یکی از فرماندهان حماس عدنان قول گرفته شده است. در فیلم کوتاهی که در تلویزیون الاقصا نشان داده شده، صحنه هدف گرفتن چند سرباز اسرائیلی توسط این سلاح نمایش داده شده است. خبرگزاری فارس نوشته است که این اسلحه 14.5 میلیمتری اولین اسلحه تک تیراندازی برد بلند تولید نیروهای حماس در داخل باریکه غزه است. یک تحقیق سراسری در ایران نشان داده که زنان ایرانی 23% کمتر از مردان دست مزد دریافت می کنند. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز دوشنبه خود نتایج اولین گزارش سراسری حقوق و دست مزد در ایران را منتشر کرد. نتایج این گزارش نشان می‌دهد دریافتی افراد برای سمت‌های مشابه در شرکت‌های مختلف تفاوت چشمگیری دارد و کارشناسان در شرکت‌های حسابداری کمترین و در بانک‌ها و شرکت‌های نفتی بالاترین دستمزد را دارند. بر اساس این گزارش دریافتی، ماهانه کارمندان شرکت‌های خارجی به طور متوسط 33% بالاتر از معمول است. علاوه بر این، دریافتی فارغ‌التحصیل‌های دانشگاه‌های دولتی به طور متوسط 17% بالاتر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های آزاد است. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اظهارات جدید آقای علی اکبر ناطق نوری و البته اظهارات چند ماه اخیر این روحانی نزدیک به اصولگرایان که به نوشته روزنامه اعتماد در حال حاضر به سوی اصلاح طلبان حرکت کرده و در حال نزدیک شدن به احزاب اصلاح طلب است. روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای ناطق نوری در تازه ترین سخنان خودش گفته که بعد از اتهاماتی که در مناظره تلویزیونی انتخابات سال 88 آقای محمود احمدی نژاد به ایشون و پسرش مصطفی ناطق نوری وارد کرد، پسر آقای ناطق نوری شکایتی از آقای احمدی نژاد در نزد قوه قضاییه انجام داده بود، اما آقای ناطق نوری گفته که بعد از گذشت 5 سال به این شکایت از سوی قوه قضاییه رسیدگی نشده و این شکایت تبدیل شده به رنجنامه. روزنامه اعتماد در این حال نوشته که آقای ناطق نوری گفته در حال حاضر دروغ، چاپلوسی و تملق در ایران نهادینه شده و باید جلوی اون رو گرفت. علاوه بر این ایشون گفته که من در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره بعدی هم شرکت نخواهم کرد.
روزنامه شرق از رقابت 100 داوطلب برای هر صندلی دانشگاه‌های دولتی گزارشی چاپ کرده.
روزنامه شرق امروز در گزارش مفصلی درباره کنکور و میزان شانس یا احتمال قبولی داوطلبان ورود به دانشگاه ها نوشته که در چند سال اخیر مقام های وزارت علوم و سازمان سنجش آمارهای خوشبینانه ای رو اعلام می کنند از اینکه ظرفیت دانشگاه ها افزایش پیدا کرده و بسیاری از کسانی که در کنکور شرکت می کنند می تونن به دانشگاه راه پیدا بکنن. اما روزنامه شرق در این گزارش که نویسنده اون محمد حسین نجاتی هست رفته آمارها رو بررسی کرده و نشون داده که از میان ظرفیت دانشگاه هایی که در کنکور دانشجو پذیرش میکنن تنها 15% به دانشگاه های دولتی اختصاص داره و 85% دانشگاه ها پولی هست یا به نوشته این روزنامه دانشگاه های بی کیفیت هست. و در بررسی که روزنامه شرق انجام داده تاکید کرده این روزنامه که بر اساس آمارهای موجود در وزارت علوم در واقع برای هر یک صندلی در دانشگاه‌های دولتی و با کیفیت 100 داوطلب در کنکور با هم رقابت می‌کنند و آمارهای خوشبینانه مقام‌های دولتی مربوط هست به دانشگاه‌های بی کیفیت.
لغو یک کنسرت در ارومیه به دلیل عدم رعایت تفکیک جنسیتی مطلبی است که در روزنامه شهروند می‌تونیم پیدا کنیم.
روزنامه شهروند امروز گزارش داده که کنسرت محسن یگانه خواننده موسیقی پاپ که قرار بود در روزهای 18 و 19 مرداد ماه در ارومیه برگزار بشه به دلیل عدم رعایت تفکیک جنسیتی از سوی مقام‌های محلی در استان آذربایجان غربی لغو شده. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که مقام‌های محلی در استان آذربایجان غربی شرط تعیین کردند که یک روز از این دو روز کنسرت باید به خانم‌ها و زنان اختصاص داشته باشه و روز دیگر به مردها و تفکیک جنسیتی به طور کلی در دو روز متفاوت در واقع انجام بشه. اما روزنامه شهروند اشاره کرده که مقام های وزارت ارشاد اسلامی با این تفکیک جنسیتی مخالف هستن. از جمله رئیس مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که اینها به شکل خودسرانه و با دخالت نیروی انتظامی این کنسرت ها رو لغو میکنن.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. اما همانطور که در این مرور بر روزنامه‌ها شنیدید، علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه به اظهار نظر درباره فضای سیاسی ایران پرداخت و از جمله گفت جناح بندی هایی که به معنای کنونی در کشور وجود دارد را قبول ندارد. او همچنین درباره اتهامات مطرح شده علیه خود و خانواده‌اش در مناظره معروف 5 سال پیش محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی اظهار نظر کرد. بابک غفوری آذر درباره این اظهارات گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور محلی بود که علی اکبر ناطق نوری در ادامه اظهار نظرهای ماهای اخیرش به صحبت درباره شرایط سیاسی ایران پرداخت. او در این همایش به صراحت گفت که قصد ندارد در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی نامزد شود و در این زمینه احساس تکلیفی نمی کند. او همچنین گفت که جناح بندی های کنونی کشور را قبول ندارد. رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی همچنین با انتقاد از عملکرد جریان‌های مختلف سیاسی ایران گفت که نه چپ و نه راست و نه اصلاح طلب و نه اصولگرا اکثرشان قاعده بازی را بلد نیستند. علی اکبر ناطق نوری در سالهای گذشته به ویژه در دوران 4 ساله دولت دوم محمود احمدی نژاد تا حدودی از فضای سیاسی ایران فاصله گرفته بود و به اظهار نظر نمی پرداخت. با این همه در هفته‌های اخیر چند گفتگو و اظهار نظر از او منتشر شده است. از جمله در مراسم احیای ماه رمضان امسال در محل مقبره آیت الله خمینی از نحوه رسیدگی به اتهامات مسئولان و همچنین از نحوه استفاده از بیت المال انتقاد کرد.
اگر بنا بشود بنده ناطق نوری مسئولیتی بگیرم و بعد هر جوری دلم خواست بیت المال رو خرج کنم، هزینه کنم و بعد تا هستم، تا وزیرم، تا رئیسم، خب بگیم که مقتضی نیست، مصلحت نیست، خوب نیست، بعدم که از ریاست رفتم کنار و وزارت رفتم کنار، بعدم بگیم که حالا که دیگه رفته مرده رو که لغت نمیزنن، پس کی و کجا حساب بیت المال رو باید رسید؟
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار درباره اظهارات اخیر آقای ناطق نوری و فعال شدن بیشتر او در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران میگوید:
به نظر من اون چیز که خیلی مهمه قضای مناسبی برای آقای ناطق نوری مهیا شده. جناح راست اون فقدان حضور آقای مهدوی کنی و عسکر اولادی خلأ ایجاد کرده، اونا احساس میکنن نیاز دارن یه شخصیت محوری. از یک سو دولت آقای روحانی همگرایی زیادی با آقای ناطق نشون داده و آقای ناطق نفوذ داره در کابینه دولت و همچنین اصلاح طلبها هم یک روی خوش بیشتری نسبت به گذشته نشون دادن و حتی در لایه هایش خواستار ائتلاف به آقای ناطق نوری برای ساماندهی نظم سیاسی شدن. این فضای سیاسی مناسب در واقع آقای ناطق رو ترغیب کرده که به نوعی برگرده و تلاش داره میکنه که اثرگذاریش رو بیشتر بکنه، حالا در قالب‌های مختلف.
علی اکبر ناطق نوری روز یکشنبه همچنین درباره اتهاماتی که 5 سال پیش محمود احمدی نژاد در جریان مناظره معروفش با میرحسین موسوی علیه او و خانواده اش مطرح کرد به اظهار نظر پرداخت. او که در این سالها کمتر در این باره صحبت کرده، در پاسخ به سوال یک دانشجو گفت از قوه قضاییه می‌خواهد به اتهاماتی که در آن مناظره به او و خانواده اش وارد شده رسیدگی کند تا مشخص شود آن مطالب راست بود یا دروغ. رضا حقیقت نژاد درباره احتمال اثرگذاری اظهارات و فعالیت‌های اخیر آقای ناطق نوری بر جریان‌های سیاسی ایران به وجود مخالفت‌هایی در جریان تندروی جناح اصولگرا علیه او اشاره می‌کند.
اول در جناح اصولگرا واقعا تندروها هم پتانسیل سابق رو برای مخالفت دارن، نه تنها احمدی نژادی‌ها. من به عنوان نمونه سایت نماینده توسط سر آقای حداد عادل اداره میشه در چند ماه اخیر بیشترین تحرک منفی رو علیه ناطق نوری داره، بخشی از خاطراتش رو بریده منتشر کرده که یک شخصیت منفی از اون نشون بده. در این حال یادداشت آقای شریعت مداری رو داشتیم در روزنامه کیهان که هشدار داده بود به آقای ناطق که اصلاح طلبان میخوان از شما استفاده ابزاری کنن علیه اصولگرایان. در سمت اصلاح طلبان یک پتانسیل محدودی در حدی یک واسطه یا کاتالیزوری که بین نظام سیاسی و اصلاح طلبا بتونه ایفای نقش بکنه، شاید تنها جایی که با توجه نفوذی که اونجا داره بشه یک شخصیتی براش تحسین کرد در میان اعتدالگراها باشه، ولی در یه ارزیابی کلی نه، نمیشه گفت هنوز در واقع فضا برای اون شیخوخیت یا این که تبدیل به یه پدر معنوی مثلا در حد آقای هاشمی بشه وجود نداره و در اینجا واقعا کار سختی داره آقای ناطق.
علی اکبر ناطق نوری در بخش دیگری از اظهار نظرهای روز یکشنبهش همچنین از شکایت پسرش علیه محمود احمدی نژاد به دلیل اظهاراتش در مناظره معروف سال 88 خبر داد، اما گفت نقص قانونی و حقوقی مانع پیگیری این شکایت شد. او همچنین از اینکه به گفته او بی اخلاقی، دروغ و تملق در فرهنگ ایرانی در حال نهادینه شدن است، ابراز تأسف کرد.
خب بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.